ضعيف من يكفر منه ويؤمن بالله فقد استمسك منه. قال انفسهم لها الله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى النور والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حضرت مریم رسیدیم به آیه آیه 60 الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. این الا استثنایی که آورد برای آیه قبل بود، چون فرمود فخلف من بعدهم خلفون ازاء الصلاة و تبع الشهبات فسوف یلقون قیا. گفت عده‌ای جانشین شدن برای اون کسانی که به اونا نعمت دادیم که نمازو ضایع کردن و به دنبال شهوات رفتن، پس به زودی قی کجی خودشونو خواهند دید. که حالا قی چیه؟ روایت داریم مثلا درهی در جهنمه. و خلاصه اینه که انسان هر عملی که میکنه اون طرف عمل خودش رو میبینه، یعنی ملکوت عمل خودش رو میبینه. اینجا کج رفتن، اونجا میبینه که از مسیر انسانیت کج شده، چجوری شده. بعد الا من تابه، مگر آن که توبه میکند. اینجا یعنی چی میشه؟ از این اجتماع فاصله میگیره، یعنی میشه فرد، دیگه اجتماع نیست، میشه مسلمان فردی. همچنان که رسول خدا فرمود الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا و توبا للقربا. اسلام قریبانه آغاز شد، به زودی به قربت خیش بر میگردد و خوش به حال قریبان. یعنی اسلام ابتدا فردی بود، هر کی مسلمون بود خودش مسلمون بود، جامعه اسلامی نداشتیم. بعد تو مدینه جامعه اسلامی شکل گرفت. رسول اکرم فرمود به زودی دوباره اسلام قریب میشه، یعنی هر کی میخواد مسلمون باشه خودش باید مسلمون باشه. جامعه رو نگاه کنی، جامعه اسلامی نداریم، خودت باید مسلمون باشی. الا من تابه یعنی میگه آقا دیگه این جامعه جامعه اسلامی نیست، چون اینا ازاء الصلاة و تبع الشهواتن، اینا از مسیر یلقون قیا، اینا کج شدن. الا چون اینجا توبه، توبه از چیه؟ آیه خوندیم شب قبل که یا ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جمیعا، ای کسانی که ایمان آوردید همگی توبه کنید. اون توبه بعد از ایمانه، اینجا توبه قبل از ایمانه. الا من تاب و آمنه، اول باید از اینا رو برگردونه، اول باید مسیرشو از اینا بدونه، اینا مسلمون نیستن، این اسلام نیست، بعد خودش بیفته دنبال آدم شدن. الا من تابه بعد و آمنه، چون اینا از ایمان ندارن، توبه کنه ایمان بیاره و عمل صالحن، بعد عمل صالح انجام بده، عمل شایسته انجام بده، به دیگری هم نگاه نکنه، اون چی گفت، اون چی کار کرد، خودت تکلیف خودتو بدونی بری جلو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. ف یعنی پس، اولائکه اینها هستن، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ داخل بهشت میشن، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا و هیچ ظلمی به اینها نمیشه. یعنی پس نتیجه میگیریم اون قبلی ها رو چی؟ اونا داخل بهشت نمیشن. بعد این نکته ای اینجا بشارت داد به خاطر این بود به مؤمنین میگه خیلی حالا ناراحت نشون، اینا پول دست اینا افتاده، اینها دارن یتبعون الشهوات دنبال خونه ها یا لوکچری لاکچریه، لوکچریه چیه، ماشین ها یا آنچنان. خیلی اونی که داخل بهش میشه تویی. امام صادق به یکی از شیعیانشون فرمودن همون جوری که اونا آخرت شما رو رها کردن، شما هم دنیای اونا رو رها کنید. خیلی در بند دنیا نباش، دنیا متاعش قلیله، حتی حرف زدنش راحته. کسی میخواد، حالا آیه پشت سرش توضیحی داره که عرض میکنم، مرد میخواد که از همین دنیای قلیل بگذره. فاولائک یدخلون الجنه، این که میگه اولائک یدخلون الجنه، در مقابل اون یتبعون الشهوات اوناست. ولا یظلمون شیئا، و هیچ ظلمی بهشون نمیشه. ظلم وقتیه که کسی کاری انجام داده باشه، اجر داشته باشه، اجرش رو به طرف ندن، مزدش رو بهش ندن، اونجا میشه چی؟ ظلم. میگه هر قدمی که شما بر میدارید اجرش رو بهت میدن. روایت داریم میگه تب میکنی گناهانت میریزه، مؤمن. میگه پول میشموری، پولتو میشموری، اه کمه، دوباره میشموری میبینه نه درسته. میگه همون که شمرده دیدی کمه، گناهت میریزه به همون مقدار، پاد میخوره به سنگ، درد میگیره، گناهت میریزه. مؤمن که باشی و لا یظلمون شیئا، هیچ ظلمی نمیشه به تو. فکر نکنی اگر از فلان شهوت گذشتی، از فلان پور حلام گذشتی، از فلان زن حرام گذشتی، از دست دادیم. هیچی رو از دست ندادی، چون روایت میگه نگاه کنی به زن نامحرم، جوانی که چشمش بیفته به زن نامحرم، نگاهشو ببنده قبل از اینکه پلکش بیاد رو هم، خداوند این حوریه بهشتی رو تزویجش میکنه، به عقدش در میاره. ولا یظلمون شیئا، هیچ ظلم. اونور میرن میفهمن که ولا یظلمون شیئا، چون انسان دیگه. یه موقع میره اینا ببین چجوری میکنن، اینا دنیا دستشونه، چجوری هن، بچه هاشون کجان تو خارج، چه لذاتی میبرن. میگه نه، صبر کن برید اونور، معلوم میشه نامرد و مرد کیست. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا، بهشت های عدنی که وعده کرده است حضرت رحمان بندگانش را در غیب، به درستی که وعده او آمدنی است. جنات عدن، اونجا آیه بالا فرمود یدخلون الجنه، فاولائک یدخلون الجنه، بعد اینجا فرمود جنات عدن، بهشت های عدن، یعنی یه بهشت نیست، جناته. برای هر مؤمن ها سوره الرحمن چی میخونیم؟ ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اون کسی که از پروردگارش میترسه دو بهشت داره، دو باغ داره. بعد وصف میکنه اونها رو، میاد پایین تر میفهم و من دونه ما جنتان، باز پایین دستر از اونها دو تا بهشت دیگه هست براشت، یعنی میشه چند تا؟ چارباغ. چارباغ اصفهان داریم، آره، از روی این ظاهرن درست کردن که چهار تا جنت داره، جنات، یکی دوتا نیست. بعد جنات عدنن، جنت عدن یعنی جنت استقرار، جنت قرار. اونجا مثل معنی خلود میده، قرارگاهه، یعنی دیگه ناراحته از این نیست که از اینجا خارج بشه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، بالغیب، جنات عدنی که حضرت رحمان وعده کرده عبادش را به غیب. این غیب بعضی از مفسرین میگن به اون وعده برمیگرده، یعنی در غیب وعده کرده، یعنی در ملکوت به اینا وعده کرده. اما اکثر مفسران میگن به اون جنات برمیگرده، یعنی بهشت هایی که در غیب در پنهانی خدا وعده کرده به بندگانش. آقا چرا در غیب وعده کرد؟ در غیب وعده کرد که معلوم بشه مؤمن و غیر مؤمن کیه. چون اگه ظاهر بود که دیگه هیچ کس طرفش نمی رفت، طرف دنیا نمی رفت. خداوند پنهان کرده. اگه گفتی من مؤمنم، که خب باشه مؤمنی، یه پول میذاره جلوت، دست میزنی یا نمیزنی، یه لذت حرام میذاره جلوت ببینه دست میزنی یا نمیزنی. غیب دیگه، پوشیده است. اونی که به خدا ایمان داره میگه من دست نمیزنم به هیچ وجه، همه دنیا مال اون یه کنار بذارن یه کنار، اصلا نگاه نمی کنم بهش. یا دنیا قری غیری، برو دیگری رو گول بزن، تو حریف علی و شیعه علی نمیشی. شیعه علی ها نه که هر کس علی علی کنه، نه، رب تال القرآن و القرآن یلعنه. چه بسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن لعنتشان میکند، چه بسیار کسانی که علی علی میکنند و علی لعنتشان میکند. دم از علی بزنه اختلاس کنه، امیرالمومنین لعنتش میکنه. دم از علی زدن که کافی نیست که. بلغیب در پنهانیه که معلوم بشه کی به خدا ایمان داره، به وعده خدا کی ایمان داره و کی ایمان نداره. اگه پوشیده نبود نمیشد، باید پوشیده باشه. ایمان آوردی یا نه؟ میگه یه داستانی از این خارجی ها بود، از این داستانهایی که دارن، چیزی شیرینی بود. میگه یه کوهنوردی میره کوهنوردی، گفتم فکر کنم یه بار خدمت عزیزان، میره کوهنوردی، دم غروب بوده، تا بره یه مسافتی رو بره تاریک میشه. تو تاریکی هوا یه مرتبه به اصطلاح در میره و پرت میشه به اون تناب چیزش، آویزون میشه. تناب چی میگن حالا بهش؟ تنابی که ازش میبندن به خودشون، آویزون میشه. هوا هم سرد، میگه خدای کمک کن به من. خدا میگه به من ایمان داری؟ آره خدای ایمان دارم به تو. میگه تنابتو پاره کن، من نگرت میدارم، من نجاتت میدم. میگه من پاره کنم تیکه تیکه میشم. یا اگر ایمان داری پاره کن. این هی میگه ببرم نبرم. ایمان داری یا نداری؟ آقا همین جوری وامیسته تا صبح، سرد یخ میزنه. صبح عده‌ای از اونجا رد میشن، میبینن یه آقای با تناب تا 20 سانتی متری زمین آویزون شده. اونجا تناب رو نب میبرید 20 سانتی دیگه زمین بود، تاریک بود، نمیدید. ایمان داری؟ به غیب وعده کرده، جنات عدنه، تو وعد الرحمن عباده بالغیب پوشیده است، خیلی هم گرانبهاست. مثل این میمونه که یه نفر بیاد دوستته جلو چشماتو رو ببنده، یه سکه پول بذاره کف دستت، بگیم این سکه رو میبینی، این مثلا سکه طلاست، بعد اگر اینو بدی من یه کیسه طلا بهت میدم. تو میگی من سکه رو دارم لمس میکنم الان، بدم شاید هیچی بهم نده. اگه ایمان داشته باشی بهش میدی. میگی راست میگه این، اما اگه ایمان نداشته باشیم سکه رو صفر نگه میداری، بعد چشماتو که واز میکنیم ای یک کیسه از دستت رفت. وعد الرحمن عبادهو بالغیب، به غیب وعده کرده که معلوم بشه کی برای دنیا جان میده، فعلا همه مدعی ایمان میشدن اونجوری، تمام ارزش ایمانم به همین غیبه، چون یؤمنون بالغیب، ایمان دارن به غیب، به ناپیدا ایمان دارن، اون که جلو چشم دنیاست که پیداست، آخرت ناپیداست. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب. سعی کن با خودت کار کنی عزیزم، بعضی چیزا غیبه. خود امام عصر یؤمنون بالغیب روایت داره، یعنی یؤمنون بالمهدی، ایمان به مهدی دارن که غیبه، پوشیده است. که آیا ایمان داریم یا نه، ایمانمون اول اثبات کنیم علمی، بعد اثبات شد برات پاش وایستا، اثبات شد برات پاش باید وایستی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، بعد پاش وایستادن، پاش وایستادن. انه کان وعده مأتیا، مأتیا همچنان که گفتن اسم مفعول از عطا، آمدن یعنی آمدنیست، به خدا وعده حق آمدنیست. انهو کان وعدهو مأتیا، به رغم سوز زمستان بهار آمدنیست. خداوند وعده کرده، وعده من می آید، وعده او آمدنیست، تخلف نداره. خدا مثل بنده هایی که حالا میشناسی نیست که وعده بدن و عمل نکنن. وعده بده، وقتی وعده داده میگه وعده خدا، خودش هم میگه وعده من آمدنیست. بابا دیگه اگه ایمان داری وایست، خب اگه ایمان داری مقاومت کن، اگه ایمان داری ببرون تناب رو. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا. اما خیلی کم کسی میشه که باورمند به غیب بمانه، پاش دنیا بیاد وسط چشم پوشی کنه، مخصوصا جایی که میبینه همه دارن میدوئن. یه جا هست همه دست میکشن، اینم طبیعت دست میکشه، اما یه زمانه میشه، یه جامعه میشه، همه دنبال دنیا میدوئن، همه دنبال شهوات میدوئن، این وایسته خیلی ارزش داره، خیلی عزیز میشه پیش خدا، خیلی عزیز میشه کسی که تو این زمانه تقوا رعایت کنه، مال حرام نخوره، به زن نامحرم نگاه نکنه، دنبال شهوات نره. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره و عشيا. لا يسمعون فيها لغوا، نمیشنوند در آن جنات لغوی. سخن لغو یعنی حرف بیهوده ها، اما لغو اصلا به چه معناست؟ لغو یعنی غیر بدون استقرار. اصلا لغو ما تو فارسی هم به کار میبریم، یه چیز میگیم لغو شده، همون لغوه. یه طرف میگیم دستش مثلا پاش لغوه گرفته، چون میلرزه، از جای خودش حرکت میکنه. جنات عدن گفتیم چیه؟ استقراره. لذا اونجا میگه دیگه صحبت لغو نمیشنون، صحبت لغو اونجا نیست، اصلا صحبتی که استقرار نداشته باشه، صحبت بیهوده، حرف ناروا. آیه قرآن به ما دستور میده که چی؟ میگه این آیه بود که رسول الله خیلی تکرار میکرد، حالا میفرماد با مردم به درستی سخن بگویید، قولوا للناس حسنا، نه قولوا قولا سدیدا، که این آیه رو دقت کنید که رسول اکرم میگه دائما این آیه رو میگفت برای مردم، سدید سخن بگویید، محکم، حرف دروغ نگید، حرف بیخود نزنید. خود پیامبر اکرم فرمود من شوخی میکنم با شما ولی جز حقیقت نمیگویم. پیامبر اکرم شوخی زیاد میکرد ولی راست میگفت، دروغ نمیگفت. که اگر قولو قولا سدیدا بشید، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات، داخل بهشت میشید. همین زبانتون به درستی به چرخه، اونجا حرف لغو نداریم. یکی از عرفا میگه من به ملکوت راه پیدا کردم و دیدم هیچ هزلی در آنجا راه ندارد، هرچی هست سخن استواره. از چون تو نظام عالم لغو نداریم، چیز بیهوده تو نظام عالم نداریم، لذا ما هم باید بهشتی بشیم، کلاممون رو مراقب باشیم، لغو نداشته باشه. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، الا سلاما. اینجا قبلا توضیح دادیم در مورد الا دو جور استثناء داریم، استثنای متصل داریم و استثنای منفصل. یادتون میاد؟ ببینید، گفتیم مثلا استثنای متصل میگیم آقا همه عزیزانی که اینجا نشستن مثلا وضو دارن جز اون یا آقایی که مثلا اون گوشه نشسته، الا آن یک نفر. خب این استثنایی چیه؟ متصله. استثنای منفصل یا منقطع میگیم همه عزیزانی که اینجا نشستن وضو دارن جز آن آقایی که تو در خیابان راه میرود، این میشه منفصل. مثلا تو قرآن میگه فسجد الملائکه، ملائکه سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس که جز ملائکه نیست. استثنایش چی میشه اینجا؟ استثنای منفصل، منقطع. اینجا هم لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، یعنی سلام یه جزوی از لغوه. نه، این استثناش منقطع، منفصله، لغوی نمیشنون مگر اون که میشنون سلامه. یعنی هر سخنی میشه هیچ سخن ناراحت کننده ای نمیشنون از هم، فقط اون که میشنون سلام و سلامتی و خوبی از هم میشنون. اینجا هم سعی کنیم همین جوری باشیم، آقا به هر که میرسی یه حرفی بزن خوشش بیاد، به هر کی رسیدی سلام آقا، قربون شما برم، من نوکر شما هستم، من شما رو دوست دارم. انرژی داره اینها، این حرفا. آقا کلمه دوستت دارم، روایت داریم میگه پیامبر اکرم میگه حتی به دروغ به زنت بگو دوستت دارم، به دروغ، دروغی که اصلا گناه کبیر است. چون میگه مرد به زنش بگه دوستت دارم هیچ وقت از یادش نمیره اون زن، خرجی هم نداره که، میترسی پول خرج کنی زبون که بلدی بریزی. آقا بعضی تو زبون ریختنم خساست داره، اون غرورش نمیذاره خرج کنه. از زن و بچت شروع کن، دوستت دارم، قربونت برم، دورت میگردم. الان به خود اینا رو میگی تو اصلا؟
ولی گفتنش خوبه. حالا من میگم به شما، میگم شما من شما عمل کنید. نه ما هم میگیم، جوری نیستش که. حالا به دوستت هم که رسیدی حرفی بزن خوشش بیاد. تو چقدر زیبایی، تو چقدر نورانی، تو چقدر خوشگلی. به هر کسی نگی تو خیابون بزنن تو. نه آخه اینا هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. ولی این حرفا انرژی مثبت داره. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. سلاما یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی پیام صلح بدی برای دیگران، یعنی پیام صلح بدی برای دیگران، حرف خوب بزنی، بعد همه دوستت میدارن. چون از این از تو انرژی میگیرن. انسان از کسی انرژی بگیره. آقا پادشاهان عالم دیدید وقتی میخورن زمین همه میزنن تو سرشون. شاه از شاهی بیفته از 100% مردم شاید 80% بزنن شو اگه دستشون بهش برسه. چرا؟ چون هیچ وقت شاه نمیاد قربون صدقه مردم بره، مردم همیشه قربون صدقه شاه میرن. لذا از اون مقام که بیفته میزنن شو، چون بعدشون میاد ازش. این قاعده است. شما انرژی بده به مردم، بعد میبینی که اونا هم انرژی میدن به تو. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. بعد این سلام چقدر خوبه. آقا این که هیچ کس نمیتونست به پیامبر زودتر سلام کنه. بعضی کمین میکردن، زودتر به پیام قایم میشدن، پیامبر میاد، پیام میرسی سلام، پیامبر زودتر سلام میکرد بهشون، چون عادت کرده به زودتر سلام کردن. اونجا هم که اون مخفی میشه باز پیامبر سلام میکنه بهش، که این سلام سلامتی میاره. و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. و برای آنان از روزی آنان در آن، یعنی در بهشت، بکرتن و عشیا. بکره یعنی ابتدای صبح، ابتدای روز. عشیا ابتدای شب. اینجا یه سوالی مطرحه که کمتر من تو تفاسیری که نگاه کردم، حالا یک دو سه تا تفسیری که دیدم، کمتر بهش پرداخته شده. جا داره خیلی بحث بشه روش. میگه روزی آنان میرسد به آنان در ابتدای صبح و در ابتدای تاریکی. آقا مگه در بهشت شب وجود داره؟ مگه در بهشت خوابیدن وجود داره؟ ها؟ مگه آیه قرآن نمیفرماد لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا؟ نه خورشیدی تو بهشت دیده میشه نه زمهریری. پس این بکرتن و عشیا چیه؟ بعد قضاشون فقط صبح و شب بهشون قضا میدن، یعنی وسط روز میگن باید روزه بگیرید. نه، اکلها دائم، دائم خوراکی در اختیارشونه. این یه قضای خاصه براشون میرسه در ابتدای صبح و ابتدای شب، ابتدای تاریکی. کسی اومد پیش امام صادق از بیماری شکایت کرد. آقا فرمود قضا تو، اونا عربا هم پرخور بودن دیگه، حالا فرمود قضا تو دو وعده کن، یکی صبح بخور یکی ابتدای تاریکی شب. بعد این آیه رو براش خوند که بهشت، اهل بهشت اینجوری هن. بعد فرمود بین این دوتا هم چیزی نخور که بدنت رو فاسد میکنه، که خود این اینجور غذا خوردن ابتدای صبح و ابتدای تاریکی خیلی مفیده برای بدن. اما حالا بحث بهشت، آقا تو بهشت شب داریم؟ جواب بدید. بله نداریم. از کجا میگید نداریم؟ میگید رفتید بهشت شما؟ شما که بهشت رو ندیدید چرا میگید نداریم تو تاریک؟ ها؟ استناد آیه قرآن دارید شما. به استناد آیه قرآن باید بگید هست یا نیست. از خودتون بگید نیست. خیلی از مفسرا هم همینجوری فکر کردن. آمدن توجیه کردن یه جوری این آیه رو. آقا اگه تو بهش همش روز بود، یه تک روز بود همینجوری، آدم خسته نمیشد. آقا شب هم زیبایی‌های خودشو داره. شب هم زیبایی‌های خودشو داره. میگه شب زیبایی نداره. از خیلی کارها هست در شب انجام میگیره. نه قاعدش اینه. نه بگم برای اینکه باز بشه برات آی قرآن. شب همون ستارگانی که میبینی، اون حال و هوایی که شب داره. اگر اصلا روی کره زمین رو تصور کن، اگر یه تیکه روز بود، طرف میخواست به تو بگه که من چند وقت پیش آمدم پیشت، میتونست بگه چند روز پیش. چند روز نداری، همه روز دیگه، هفته دیگه داشتی اونجوری. نه، حساب و کتاب دیگه از دستت میرفت، ماه داشتی دیگه، سال داشتی. شب و روز به خاطر اون چرخش زمینه دیگه. شب روز حساب و کتاب 10 روز پیش، 100 روز پیش، 3 ماه پیش، که بعد اون حالا گردش ماه هم دور زمین شهر یا ماه رو به وجود میاره، بعد زمین به دور خورشید سال رو به وجود. اصلشون شب و روزه. اصلا شب و روز نبود، حساب و کتاب نبود. در بهشت هم شب و روز هست، منتها نه مثل شب و روز دنیا. تو بهشت خواب وجود نداره. از کجا میگه؟ روایت داریم. پرسیدن از امام، از یه بار خدمت آقا جان بودیم، فرمود بعضی از روایات سکراوره، مست میکنه آدمو. بعد همین روایت رو خوندن، فرمود پرسیدن از امام معصوم آقا تو بهش خواب هست؟ بگید. باز گفتید نیست. از کجا میگید نیست؟ حضرت فرمود النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. چون در بهش مرگ نیست، لذا خواب هم نیست. پس خوابیدن نداره. تو بهش خستگی نیستش که. اما شب و روز رو اونجا درک میکنن، یعنی یه نحوه ای از شب و روز اونجا هست. اونم نه به خاطر خورشید و اینها نیست، اصلا زل داریم، زلالوها تو بهش سایه داریم، ولی سایهش مثل سایه دنیا نیست که زیر آفتاب بدوی زیر اون سایه. یعنی نعمات بهشت مثل نعمات دنیاست، اما دنیا با زجر آمیخته است. از خورشید میدوی زیر سایه خنک بشی، اما اونجا به خاطر گرمای خورشید فرار نمی کنی. اینجا شب باید بیاد که ما خسته بشیم بخوابیم مثلا، ولی اونجا برای خوابیدن نیست. خوردن دنیا به خاطر فرار از گرسنگیه، اما در بهشت برای لذت میخورن، نه برای فرار از گرسنگی و تشنگی. میخورن که لذت ببرن. خب پس ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، در ابتدای روز و در ابتدای شب که یه نحوه از تاریکی میاد، یک تاریکی مختصری میاد که یک حالت آرامش بخشی داره براشون، برای اهل بهشت. و اونها روز ما رو درک میکنن، همین روز و شبی که چجور میگه مثلا آخر هفته اموات میان سر میزنن، یا اونایی که مثلا قوی ترن هفته دو بار میان سر میزنن. فرمود بعضی هر روز میتونن بیان سر بزنن به خاطر اون قوتی که دارن. پس روز اینجا رو درک میکنن. خب پس لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، این رزق رزق خاصه، یه غذای مخصوصی براشون میاد، و الا اکلوها دائم میوه ها دم دستشونه، هر میوهی که بخوام بکنن بخورن لذت ببرن دیگه. حالا چه لذات دیگه اونجا هست که اینجا اصلا برای ما قابل تصور نیست، برای ما خیلی الان اینجا نمیشه اون برای تصور کرد، باید انسان بره اون ور ببینه چه جوره. تلک الجنة التي نورس من عبادنا من کان تقیا، این است همان بهشتی که به ارث می دهیم به بندگانمان، هر کسی که متقی باشد. میگه این است اون بهشتی که به ارث می دهیم. اینجا یه بحث مفصلی داریم، ارث میگه ارث میدیم. جناب ابن عربی میفرماد سه جور جنت وجود داره، یکی جنت اعماله، یکی جنت میراثه، یکی جنت اختصاص. یعنی یه بهشتیه که به خاطر اعمال طرف میدن بهش، یه بهشتیه که ارث میرسه بهش، یه بهشت اختصاصه که مخصوص میکنه خدا بعضیا رو، به خصوصی بهشون میده. اینجا الان جنت میراثه. تلکل جنت التی نورس من عبادنا من کان تقیا، از بندگان اونایی که متقی باشن. پس شرط داره این جنت میراث به اونایی که متقی هستن میده خداوند، یعنی شرط تقوا آورده براش. اما این ارث چیه؟ جنت میراث، ارث اون مالیه که انسان بدون زحمت از دیگری بهش میرسه، مثلا از پدرش یا از هر فرد دیگه‌ای که ارثش به این میرسه، بدون اینکه این زحمتی بکشه اون مال مال این میشه. ارث اینه دیگه، چون طرف وقتی میمیره داراییش به کی میرسه؟ به بچه‌هاش یا به زنش. اگر اینا رو نداشته باشه به برادراش، خواهرش، پدر و مادرش، اینا رو نداشته باشه درجه بعد. پس این جنتم جنت میراثه، یعنی زحمتی بابتش نکشیده، ولی چون متقی بوده خداوند این جنت رو به این به ارث میده. اما سوال اینجاست، سوال اینجاست که این میراث از کی به اینا میرسه؟ این جنت میراث از کی به این اهل تقوا میرسه؟ اکثر مفسرین، تمام مفسرین، تا اونجایی که ما دیدیم همه مفسرین میگن که در بهشت جایگاه‌هایی هست برای افرادی که اگر ایمان بیارن به اون جایگاه برسن، چون اونا جهنمی شدن این جایگاه ها میرسه به اون کسانی که ارث میرسه به اونایی که متقی بودن. متوجه شدید الان چی شد؟ میفرماد در بهش جایگاه هایی هست برای افرادی که اگر ایمان بیارن به اونجا برن، اونها وقتی جهنمی میشن خداوند این میراث رو به اینها میده، به مؤمنین میده. مثلا تا اونجایی که ما دیدیم تمام مفسرین چنین چیزی گفتن، اما بنده شخصا عقیدم یه چیز دیگه است. حالا این نظریه است دیگه، هر کی میخواد بپذیره، هر کی نمیخواد فمن شاف الیوم ومن شاف الیکفر. میراث از اهل جهنم به بهشت میرسه. نه، این جنت میراثیه که از اون انعم الله علیهم به اینها رسیده. شعر حافظ، یه شعری داره حافظ، یه فر سرچ کنه، من الان کاملش تو ذهنم نیست. ز میراث فطرتم، میراثو بزنی تو دیوان حافظ الانایی که دارن، چون شعرش حالا کامل خراب نکنیم، شعر حافظ زحمت کشیده. این موهبت رسید ز میراث فطرتم، قبلش چیه؟ می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. که این موهبت رسید ز میراث فطرتم، میگه به کسب و اختیار کردن و اینا نیست، یه چیزی که باید ارث بهت برسه. ها، یعنی در فطرت اون باطنت باید باشه که نور سمن عبادنا من کان تقیا، هر کی که متقی باشه اینو بهش ارث میدیم، بهش ارث میدیم، زحمت نکشیده بابتش، کسب نکرده، منتها از کجا بهش ارث میرسه؟ از اهل جهنم، مقاماتی که اهل جهنم میخواستن برسن بهش. نه خیر، این از اون انعم الله علیهم، از اون اولیاء الله به این ارث میرسه، ارث اونهاست که به این میرسه. جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی، در کتاب فصوص الحکم یه بحثی دارن در مورد همین ارث، زیارت وارث. میخونیم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. حتی بدون اینکه این زیارت رو بخواه مطرح کنه، بحث ارث رو مطرح کرده. میگه اون کسی که وارث میشه از عین آدم ارث میبره، از حقیقت آدم ارث میبره، از حقیقت نوح ارث میبره، از حقیقت ابراهیم ارث میبره. ارث از اهل جهنم نیست که خونه های اونا باشه، نرفتن اونجا، رفتن جهنم، خونه هاشون بدن به اینا به ارث. حرف خیلی سطحیه. این میراثی که به اینها میرسه، اون انعم الله علیهم که قبلش فرمود من النبیین من ذریت آدم، بعد گفت ادهی که منحرف شده، اونا که خوبن وامیستن، از اونها ارث میبرن، از اونها به ارث میبرن، از اون باطن اونها، چون ظاهرشون که نیست. مثلا میگه، نمیگیم که العلماء ورثت الانبیا، عالمان وارثان انبیا هستن. وارث چی انبیا هستن؟ وارث علمشون هستن، از علم انبیا به اونها میرسه. بعد اینم هر عالمی رو شامل میشه؟ العلماء ورثت الانبیا؟ نه، اون کسی که از باطن انبیا به او فیض میرسه، میتونه از باطن انبیا علومشون رو دریافت کنه. حالا دریافت علوم انبیا هم مختلفه، یک کسی تمثل داره، یک کسی واردات داره، یک کسی خطورات داره، یک کسی در خواب میبینه، یک کسی در مشاهده عیانی داره، این ارث هم مختلفه، ولی از باطن انبیا بهش میرسه. اون کسی که و این کسی کتاب میخونه، علم کتابی داره، اون علم کتابی داره، وارث انبیا نیست، وارث کتاباست. با یزید بود ظاهرا، با یه کسی بحث کرد، بهش گفت، با یزید گفت تو علم تو از کجا گرفتی؟ گفت حدثنی فلانون عن فلانن عن فلانن عن فلانن عن رسول الله. مثلا گفت تو علمت رو از میتی از میت دیگه ای گرفتی، درسته؟ مردن رفتن دیگه، نمی‌دونم کدومش راست گفته کدوم دروغ گفته. اما حدثنی قلبی عن ربی، من قلبم از پروردگارم حدیث میکند برای من. حیی از حیی حدیث میکند، که روایت هم داریم المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینشو از خدا میگیره. یا روایت داریم ما فقیه نمیشناسیم مگر کسی که استفتا کند از خدا به صفاء سره، با صفای سرش از خدا استفتا کنه، فتوا بگیره. فقیه یعنی این. اینجا چهار تا کتاب فقهی بخونه و اینا این ورثه الانبیا نیست، ورثه الفقها هاست و ورثه الکتب و در رفع حجب کوش، نه در جمع کتب. با جمع کتب نشد زما رفع حجب. علم کتاب خوندن خیلی خوبه ها، اما بدونیم که علم حقیقی از اون وره، علم حقیقی اون وریه، اون سویه. این میراثی هم که اینجا تلکل جنت التی نورس من عبادنا من کان تقیا، ما به ارث میدهیم. این ارث اهل جهنم نیست، این ارث از باطن انبیا و اولیاست که اونها همون جوری که الان اینجا یه کسی دوست داره علومش رو به دیگران افاضه کنه، دیگران رو هدایت کنه، اونا هم که رفتن دنبال این هستن یه نفر مستعد بگرده پیدا کنن افاضه کنن بهش. یه وقتی حدیثی از امام صادق می دیدم، البته حدیث برزخیه، حدیث کتاب نیست، که به این صورت می فرمودن که اگر کسی را بیابم که مستعد باشد قرآن را به یک باره به او تعلیم می دهم تلعلوان، کسی مستعد باشه قرآن رو بهش میدم، استعداد حاصل کنه، پاک باشه، طالب باشه، اونور طالب افاضن، اینور ما کاسه گدایی رو چپه گرفتیم. کسی طالب حقیقت باشه از اونور میریزن تو جامش، میراث بهش میدن، ارث بهش میدن. تلکل جنت التی نورسو من عبادنا من کان تقیا، این بسته به تقواست. تقوا هم دوری از گناه. این جنت اعمال مال چی بود؟ انجام دادنیا بود که انجام میده درجاتی پیدا میکنه. این تقوا مال دوری از گناه، اونایی که از گناه دوری میکنند از این جنت میراث بهشون میرسه. آقا جان بعضی میامدن پیش آقا جان دستور عمل میخواستن، آقا جان میفرمود چند تا چیز بهتون میگم اینا رو انجام بدید سعادتمند میشید. یکی این که واجباتتون رو انجام بدید، بعد میفرمود واجباتتون هم سه چیزه. یکیش اینه که تو عمرتون یه باره حج، تو عمره یه بار تونستی برو حج. دوم سالی یه باره اون ماه رمضان روزه بگیری. یکیش هر روزه که نماز پنج بار، فرمود این واجبات شماست. همین چند تار هم گفتن، چندین بار هم گفتن واجباتتون ایناست. فرمود این خوبه، اما هر کی به جای رسید از این دومی رسید. فرمود ترک محرمات، ترک گناه، هر کی به جایی رسید از این رسید، از ترک گناه رسید. فرمود خیلی پیشونشون پینه میبنده اما پای گناه بیان وسط هیچ چی دیگه نمیفهمن. سومی هم فرمود شغل مشروعتون رو محترم بدارید، شغل مشروع، اونی که شرعیه. حواست به شغلت باشه، کارتو درست انجام بدی بدون خلل، بدون فرمود این ستا رو انجام بدید رستگارید. حالا این میراث مال اون کسیه که از محرمات پرهیز میکنه، که بهش میدن یه چیزایی میدن، طرف میگه آخه من کاری نکردم بهم میدن. بعضی فیوزات به انسان میرسه، انسان خودش تعجب میکنه، خدای من کاری انجام ندادم، در حالی که مال اون تقوایی که رعایت کرده، اون پاکی که رعایت کرده. خب زمان تموم شده، یه روزی میاد زمانمون تموم میشه و بعد میریم سراغ وعده های خدا. پروندهمون رو واز میکنن، یعنی خب بیا ببینیم آقای معماریان چی آوردی. پناه بر خدا، زهاد تکیه بر عمل خیش کردند، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. خدای ما امیدمون بیش از خودمون به فیض و فضل تو و محبت اولیاء توست. خدایا به حق اولیاءت، به حق میراثداران انبیاءت، به حق امامان اهل بیت، به حق اهل قرآنت قسمت میدهیم ما رو هم جزو کسانی قرار بده که اهل قرآن و اهل ولایتن. در دنیا و آخرت دست ما از دامن قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، پدر و مادرمون ببخش و بیامرز، رفتگان این جمع این مجلس غریق رحمت بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.